بهش بده میتونه سببیات رو از چیزی بگیره. خداوند در پاسخ زکریا فرمود یفعل ما یشاء، در اینجا به مریم گفت یخلق ما یشاء. فرق یفعل ما یشاء و یخلق ما یشاء، چون زکریا پیغمبر بود و پیرمرد بود، همسرش هم نازا، وقتی از خدا خواست بچه، خدا گفت بچه بدم، گفت چه جوری؟ گفت یفعل ما یشاء، ولی اینجا گفت یخلق ما یشاء، چون بالاخره پدر و مادر پیر زمینه بچه دار شدن دارن، اونجا پیرن، اونجا زمینه هست، فرمود یفعل. ولی راجع به مریم، اصلا مریم شوهر نداره، ابزار کارش نیست، میگه یخلق، یعنی اگر ابزارش باشد میگه یفعل، اگر ابزارش نباشه میگه یخلق، ایجاد میکنم، خلق میکنم. یفعل ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وقتی خداوند تصمیم بگیره، همین که بگه، این که میگه یقول، نه یعنی حتما لفظی رو ایجاد کنه، اصل اراده او همان و شدن هم همان، این دیگه چون کلمه ای نبوده است، یعنی ما به جای کن فیکون چیزی نداریم بگیم، از بابی که یعنی چی بگیم، وگرنه لازم هم نیست خدا بگه ایجاد صوتی بکنه، یعنی کلمه باش هم لازم نیست، اراده کند، اراده کند انجام میشه، اذا کن فیکون. خب حالا سوال، آیا درست اولیاء خدا از کار خدا تعجب کنن؟ یه وقت سوال از باب انکار و لجاجت و اینها چجوریه؟ میگه میتونی؟ شک در قدرت خداست، شک در اراده خداست، این سوال بده. اما گاهی وقتا ریشه سوال انکار و لجاجت نی، میخواد بینه چجوری، این اشکال نداره، چون بالاخره اولیاء خدا هم اراده خدا رو در امور جهان بر پایه اسباب و علل میدونن، اگر خدا بارون میده توسط اینکه یه ابزاری داره، خورشید میتابه به دریاها بخار میشه، بخارا بالا میره، متراکم میشه، با ابرها جابجا میشه، فشرده میشه، بارون میشه، زمینم جاذبه زمینم بارانا رو به سمت خودش جذب میکنه. اما اگر کسی گفت من باران بدون خورشید، بدون بخار، بدون ابر، بدون تمرکز و فشردگی ابرها، این تا انسان همه اسباب مادی رو نمیدونه، نه اسباب همه مادی هستن، ممکنه با یه وسیله غیبی باشه، نه اسباب همه دیدنی هن، نه اسباب مادی همون اوناست که ما خیال میکنیم و میبینیم. پس ببینید سه رقم اسباب ما داریم، یک اسبابی که میبینیم مثل چاقو که میبره، دو اسباب غیبی که اصلا ما نمیبینیم، سه اسباب مادیست که او اسباب مادی رو ما فکر نمیکنیم این هم سببیت داشته باشه. دست خدا برای آفرینش بازه، هم میتونه از راه اسباب طبیعی، اسباب غیر طبیعی باشه، منطبط خداوند اراده کند، قضا امرا، قضا به اراده های حتمی خدا گفته میشه، فقضاهن نسب اسماوات، اگر خدا اراده قطعی کنه این کار حتما شدنیه. این آیه میدونه میگه چه؟ میگه هیچ وقت مایوس نشو. خدا رو چه دیدی؟ خیلی آیه داریم که میگه مایوس نشو، انما مع العسر یسرا، فانما مع العسر یسرا، لعل الله یعدث و بعد ذلک امرا، شاید بعد از این چیز دیگه پیش آمد، به قول فارسی میگن از این پایه تو اون پایه فرجی است. دست خدا رو بسته نکنه، نکنید، هیچ وقت انسان نباید بگه من به بنبست رسیدم، راه دیگه ندارم، هیچ وقت نگید مثلا راه مکه رفتن من از این است که هواپیما باشه، پول باشه، رفیق باشه، بسیار افرادی بدون پول رفتن مکه و بسیار پول داره موفق نشدن مکه، اگر خونه چنین داشته باشم، حقوق چنین داشته باشم خوشم، شما بگو خدایی به من سعادت بده، حال سعادتت از این مدرکه، از این راه؟ نه، در دعاها دست خدا رو بسته نگار ندارید. یهودی‌ها بودن که میگفتن ید الله مغلوله، دست خدا بسته، مؤمن باید دست خدا رو باز بگیره، بگو خدایا اللهم ارزقنی حج، خدا میخوام برم مکه، نگو اللهم ارزقنی مالا لا حج، پول میده که برم مکه، یعنی خدا رو، قدرت خدا رو منحصر در پول نکن. و السلام علیکم و رحمت الله.
جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکی نحل آیات 114 تا 116. قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون صدق الله العلي العظيم.
از هرچه بگذریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن؟ از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از آن آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم رویش از آن به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا از آن شعار اسلام است.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن فلا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با
با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران.
ای تو اینجا کبیر است ای بانگ باران و بانگ نجات.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیران.
میخوانمت آب حیات زندگی.
بانگ نجاتی آب حیاتی منم و قوقای توفان.
تو بارانی و باران توی. برای رسیدن به آسمان فقط کافی است دعا خوان باران ظهور باشی.
حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی لذت انس با خدا و دعا رو چشید حاضر بند از بندش جدا بکنن او لذت رو از او نگیره و این مقدمش از ارتباط قلبی با پروردگار و لذا اکثر من الدعا. خسته نشو تا میتونی الهاح کن. وقت وقتی افتاد تو صراط بندگی و مزش رو درک کرد دیگه میفهمه هیچ چیزی در کنار این برای او طعم نده. بنابراین این دستور مطاع حضرت که فرموده اکثر دعا در اون توقیع بارها عرض کردیم آقا فرمود اگر نبود این که من شما رو دوست دارم و بهتون عنایت دارم دست خط من رو نمیدیدید. اگه میگم اکثر و دعا تعجیل الفرج برای این که خودت لذت کمال انس خدا رو درک کنی و بیشتر در خانه او این شما رو ترقی میده، این شما رو زنده میکنه، این نشاط روحی میاره.
به چه کثیر است سفارش نامه آن والا تبار امام قایبی که خوانده است اهل انتظار را به کثرت دعای برای تعجیل در فرج که همانا دعای برای ظهور، دعای برای خیشتن است در گشوده شدن ابواب رحمت الهی.
روایت استاد شالچیان از شرح و تفسیر یکی از نامهای خداوند متعال از دعای جوشن کبیر.
یا من رحمته قریب من المحسنین، که از آیه قرآن ان رحمت الله قریب من المحسنین گرفته شده. رحمت خدا به اهل احسان و نیکوکاری نزدیکه. منتظران ولی یعص علیه السلام با تکیه به رحمت خدا در طول تاریخ طولانی دوران غیبت همیشه گفتن ظهور نزدیکه. دقت کنی به جمله با تکیه به رحمت خدا، وگرنه کسی زمان ظهور را نمی‌داند. یرونه بعیدا و نراه قریبا، ما نزدیک می‌بینیم، نمی‌دونیم ما، ولی نزدیک می‌بینیم. نراه قریبا، چرا دیدت اینه که نزدیکه؟ به رحمت که یا ارحم الراحمین، به رحمت خدا تکیه کردیم. خب عده‌ای هم مسخره می‌کنن که بابا 50 ساله داری این حرفو میزنی، 200 سال پیش هم اینجوری میگفتن سربداران، شیخ حسن جوری، اونا هم میگفتن نزدیکه، اون یکی هم میگفتن نزدیکه. و این باعث میشه که افرادی که شاید ضعیف الایمان باشن ته دلشون خالی شه. راست میگن ها، ما هم میگیم نزدیکه و بعد گفتن قدیمی هم خبری هم نشده. پس نزدیک نیستی که دوره. دقت باید بکنیم که این نزدیک بودن یعنی چی؟ این آیه ان رحمت الله قریب من المحسنین و این فراز یا من رحمت او قریبون من المحسنین، دوای این درد و حلال این ماجراست. ببینید، نزدیک بودن یه وقت بحث زمانی است که الان ساعت 2 ظهر هست، بله ساعت 2:30، ساعت 3 نزدیکه و ساعت 10 شب دوره. الان زمستان هستیم، هنوز به پاییز خیلی مانده، ولی به بهار چرا نزدیکیم. این بحث نزدیک و دوری که به وقت برمیگرده، هیچ کس احاطه علمی بهش نداره. لا یجلی ها لوقت ها الا هو، هیچ کی نمیدونه. کذب الوقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن دروغگو هم، کسی نمیدونه. اما گاهی وقتا این نزدیک و دور بودن زمان نیست، بلکه این نزدیک و دور بودن دسترسی هست. خوب دقت کنید، دسترسی. جایی که الان نشستید مثلا تو ماشین هست یا در منزل هست. اگه تو ماشین هستید ممکنه توی مثلا داشبورد ماشینتون اونجا یه قرآنی باشه، یه مصحف شریفی باشه، یه وسیله‌ای باشه. یا تو منزل نشستیم تو تاقچه قرآنی یه وسیله‌ای هست. این به شما نزدیک است یا نه؟ نزدیکه، ولی شما میتوانی 100 سال دستت را دراز نکنی به سمتش. بله، این کلید تو داشبورد ماشین شماست، ولی نمیخوای به هر علتی، یا جاهلی نسبت بهش یا میدانی ولی منافع تأمین نمیکنه، نمیخوای دست دراز کنی داشبورد رو باز کنی کلید رو برداری، نمیخوای دست دراز کنی از روی تاقچه برداری. اگر فرمودن نزدیکه یعنی ظهور در دسترس هست، میتونیم به ظهور برسیم. اما اگر کسی دستش دراز نکرد چی؟ یا من بابهو مفتوحون لطالبین، این در برای کسی باز میشه که طالب باشه، بخواد طلب کنه. این وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام رحمت تام پروردگاره. یا من رحمته قریبون، برای کیا در دست رسه؟ من المحسنین، برای اونایی که اهل احسان و نیکوکاری هست. وقتی اهل کرم بود، وقتی اهل احسان بود، وقتی از او کارهای خوب سر زد، سنخیت پیدا میکنه به اندازه قطره با اقیانوس با وجود مقدس امام زمان، و این نزدیک میکنه ما رو به حضرت، نزدیک میکنه ما رو به ظهور. کسی که سر تا پای او ظلمه، نامردی کرده، حالا به زبان داره به خاطر منافع یا هر آنچه هست میگه اللهم عجل، این یقع و ذکره فی افواه المحقین والمبتلین، هم محقین هم مبتلین، پیشا پیش ظهور امام زمان هم اهل حق هم اهل باطل این شعار رو دارن، یه عده برای سوء استفاده های خاص خودشون. اما اون کسی که واقعا قلبن میخواد، ریاکاری نیست، قلبن طالب ظهور هست و سعی میکنه در حد توانش، خلاصه از خودش کارهای نیکی که امام زمان میپسنده انجام بده، این ظهور براش در دسترس اگه دست دراز کنه. به همین علت در توقیع شریف داریم که امام زمان فرمودن فما یحبسون، اون چیزی که باعث شده بین ما و شما دیوار ایجاد بشه کارهایی است که لان و اسر و هومل ها، از اونها توقعشو نداریم، اونها یعنی اهل احسان نیستن و باعث شده که ظهور از دسترسشون خارج بشه.
استاد غلام حسین امیرخانی، استاد غلام حسین امیرخانی متولد سال 1318 در طالوان، از هنرمندان نامدار خوشنویسی معاصر ایران است. او در نگارش خط نستعلیق ریز و درشت دستی قوی و مهارتی مثال زدنی و فوق‌العاده دارد، در حدی که بسیاری او را برترین نستعلیق نویس حال حاضر ایران می دانند. او در خط نستعلیق شاگرد استادانی چون سید حسین میرخانی و سید حسن میرخانی بود و افزون بران از خط استادان قدیمی مانند میر عماد حسنی، میرزای کلهر، عماد الکتاب، علی اکبر کاوه مشق کرده است. امیرخانی در نستعلیق نویسی به شیوه ویژه‌ای رسید که مورد اقبال بسیاری از استادان خوشنویسی کشور قرار گرفت.
آداب مقدمه است بر سلوک. خیلی آداب و شرایط و لرائف لازم هست. دستگیری و راهنمایی استاد و مرشد.
امیرخانی از سال 1340 در اداره کل هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر سابق به سمت خطاط استخدام شد. از مشاغل دیگر وی میتوان به مدیریت و ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران، مدیریت فرهنگسرای ارسباران هنر و ریاست شورای عالی خانه هنرمندان ایران اشاره کرد. امیرخانی در انجمن خوشنویسان ایران به کار تعلیم خط به خوشنویسان و استادان مشغول است و بسیاری از خوشنویسان صاحب نام معاصر از جمله مهدی فلاح، علی شیرازی، امیر احمد فلسفی، علی اشرف صندوق آبادی و جواد بختیاری از شاگردان غلام حسین امیرخانی هستند و بیشتر خوشنویسان معاصر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از خط او مشق کردند.
هوشمندی و هوشیاری این سالک، داشتن یک ادب و معرفتی که متوجه باشه که در چه مقامی هست، وسائل و ابزار رو باید بشناسه.
غلام حسین امیرخانی ده ها نمایشگاه فردی و گروهی در داخل و خارج از کشور، از جمله نمایشگاهی در انگلستان، فرانسه، پاکستان و سوریه برپا کرده است. استاد امیرخانی در سال 1381 به عنوان چهره برگزیده همایش چهره‌های ماندگار انتخاب شد.
اون معرفتی که باید به حال خودش داشته باشه و خودشو دم به دم تطبیق بده با اون مقاماتی که باید طی بکنه، چون در هر موقعیت و مقام ما باید به یک وضع خودمون رو تطبیق بدیم. منزل قبلی ممکنه متناسب با منزل بعدی نباشه.
در سال 1378 نشان درجه یک فرهنگ هنر، سال 1388 برای دومین بار نشان درجه یک فرهنگ هنر و در سال 1395 نشان شوالیه ادب و هنر فرانسه را دریافت کرد.
این دقت ها و این شرایط به قدری ظریف و دشواره که شاید هر کسی نتونه به این مقامات هم توفیق وقوف پیدا کنه هم توفیق عمل.
از آثار و تألیفات او میتوان به رسم الخط امیرخانی، آداب الخط امیرخانی و کتابت گلستان سعدی، رباعیات خیام، دیوان خواجوی کرمانی، صحیفه هستی، فرازهای از شاهنامه، دوازده بند محتشم کاشانی، دیوان حافظ، ترجیبند حاطف اصفهانی و پیام مهربانی به مناسبت نوروز باستانی در دوازده تابلو اشاره کرد.
اون معرفتی که باید به حال خودش داشته باشه و خودشو دم به دم تطبیق بده با اون مقاماتی که باید طی بکنه، چون در هر موقعیت و مقام ما باید به یک وضع خودمون رو تطبیق بدیم. منزل قبلی ممکنه متناسب با منزل بعدی نباشه.
چراغ دارم جان زیر آیین و فرهنگ ماست.
خب دوستان گرامی، نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی حریر سخن با موضوع مشاعره.
تا صبحدم به یاد تو شب را قدم نمی‌زدم، آتش گرفتم از تو در صبح دم زدن.
خوشم امشب من گذار به دست خیشم مصفا، چون شرارم بیافرود دیدم برگ و هر کن مستم.